أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مالك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد. والصلاة على آله الدافعي جيشات الأباطيل والدامغي سولات الأذاليل. با عنایت خداوند به حکمت سی رسیدیم. امروز ششمین جلسه و آخرین جلسه است که به این حکمت میپردازیم. و شک و علا عرب شعب، جریان این است که شخصی از علی علیه السلام خواست که ایمان را برایش تعریف کند. حضرت فرمودن فردا بیا در حضور جمعی دیگر مطالبی بگویم که هر کدام هم اگر قسمتی را به زین سپردید از دستتون در نرود. فردای آن روز حضرت عوض این که ایمان را توضیح بدهند، پایه های ایمان را شروع کردن به گفتن، چون اون ایمان ریشه دار و پایه دار و مستقر است که ارزش دارد. اونه که میتونه تا آخر عمر باشد و آریه ای نیست، و اون است که میتواند مقدمه ای برای بحث های توحیدی و عرفان باشد که فرض الله الایمان تطهیر منشر. خب چهار پایه رو برای ایمان مطرح کردند و گذشت، اما سخن حضرت طولانی تر بود. پایه‌های کفر و پایه‌های نفاق رو هم مطرح کردن که اونها هم چهار پایه داشت، ولی سید رضی دو پایه از پایه کفر رو مطرح می‌کند. پس چهار پایه از ایمان و دو پایه از کفر. خب یه پایه کفر غلو بود که این هم گذشت. آخرین قسمتی که سید رضی مطرح می‌کند پایه دیگر کفر است که شک باشد. ببینید حضرت فرمود بنی الکفر علی اربع دائم، کفر هم بنابر چهار پایه شده است: فسق و غلو، شک و شبهه. خب غلو رو دیروز گفتیم، شک را امروز میگوییم. و شک و علی اربع شعب، شک که خودش پایه کفر است، یکی از پایه های چهارگانه کفر است، این هم چهار قسمتی است. افرادی که شک و شبهه دارن، بعضیا خیلی در این شک و شبهشون ریشه دار شک دارن، شک خیلی در قلبشون ریشه دوانده است، به این راحتی از دل اونها این شک بیرون نمی رود. اینها ربطی به اهل بیت ندارد، اینها و اینها از آموزش های اهل بیت هم بدورند. در حکمت 139 می خوانید: ان ها هنا الى علم جمع و اشار بیده الى صدره لو اصبت له حمله. حضرت فرمودن در سینه علومی نهفته دارم اگر واجد شرایطش را ببینم. بعد فرمودن بله، چند گروه را دیدم که اصلا واجد شرایط نبودن. یک گروه اینجوری بود: ینقد و شک فی قلبهی و اول آرد من شبهه. اولین شبهه که پیش بیاد، این آقا به شک و تردید میفتد، خودشو میبازد. خب ما به او چی یاد بدیم؟ به چه درد او میخورد؟ همین حرف های ما رو هم دوباره میره جای دیگه با شک و شبهه به همش میزنند. مسائل به این شفافی و نورانیتی رو اگه قرار شده انسان شبه افکاری کنه چه فایده دارد؟ پس شک هم هیچ ربطی به ایمان اهل بیت ندارد. حضرت فرمود ان الشک والمعصیه فی النار لیس منا ولا الینا. نه گناه با ما مربوط است و نه از ما ریشه دارد که ما گفته باشیم گناه کنید، و نه شک. اینا که کنار هم عطف میشه کاملا واضح میشود کدام گناه رو ما میتونیم بگیم امام گفته، از اونجا سرچشمه گرفته است. نه امام نه ما کرده است، شک هم همینطوریست، هیچ ربطی به ما حضرت میفرماد نداره. خب شک علا عربه شعب، شک هم چهار قسمتیست. بعضی ها شکشون خیلی محکم است، خیلی ریشه است. اینا خیلی از بحث های عرفانی بدونند. یه استادی عرفان اگر میخواهد شاگرد برای خودش انتخاب کند، ببیند اونهایی که قلوب درشون ریشه داره اینها رو بذاره کنار، اینو فایده ای ندارد. شک درشون ریشه داره، اینها خیلی فاصله ها دارن تا بحث های عرفانی و ایمانی. خب اون چهار قسمتی که شک هست، شک چهار قسمتی: علی تماری و الهول و تندد و الاستسلام. اون چهار قسمتش یکی تماریست، مرا. مرا یعنی که یک بحث های بی نتیجه رو پیش آوردن، یا شما بر حق هستید یا بر باطل. اگر بر باطل باشیم و ما بحث کنیم، خب بی خود بحث میکنیم، هیچ منطقی پشتش نیست. حالا فرض میگیریم شخصی بر حق است و بحث میکند، خب بر حق وقتی طرف قبول نمیکند چرا بحث میکنیم؟ مثل که انسان با دیوار بحث بکند. پس مرا در هر جهت غیر منطقی است، چه بر حق باشیم و چه غیر حق. یا ترس اقدام، اگر بحث رشد دارد، ایمانیست، توصیه اهل بیته، چرا بترسیم از اقدام؟ این که انسان در مرحله اقدام وحشتش میگیرد، این خودش هیچ پایه ندارد، یعنی بی‌منطقه. احتیاط هم حدی دارد، احتیاط هم باید منطقی باشد. ببینید، شخص رو در بحث های گفتاری و جدل بی‌منطق نگهش می‌دارند، یا در احتیاط های غیر منطقی، ترس های بی خود که اقدام نکند، یا تردد، هی شبه افکنی، تردید تو باطل، شبه افکنی، مگر به مسائل واضح و صریح هم اشکال تراشی و شبه افکنی است. پس بنابراین تو شبه افکنی بی منطق، تو اقدام بی منطق، تو بحث بی منطق. ولی استثنام یا پذیرش، مطالبی که سودی برای دنیا و آخرتش ندارد قبول میکند، تسلیم میشود، میپذیرد. این بی منطقی ها در گفتار و در اقدام و در پذیرش و در شبه افکنی، این چه ربطی دارد به ایمانی که یکی از پایه‌هاش یقینه؟ خوب این نکته رو بگیم. ببینید، شیطان بیکار نیستاده، میخواد مردم رو از ایمان به دور کند. خب چه کند؟ یک نگاه اول، یکی این شخصی که از میخواد از ایمان دورش کند، آدم با جرأت و جسوریه یا یه آدم منفعل و ترسوس؟ تا شد آدم با جرأت میندازش تو بحث غلو، کارهای افراطی، امر به معروف های افراطی که شقه میکند جامعه رو، و جرأت اقدام میکند، برو تو جرأت اقدام داری، برو اقدام کن، عرفان های نو ظهور توی وادی ها میندازش که بحثش رو قبلا گفتیم. یا نه، آدمی است که نه، او جنبه یا آهسته برو آهسته بیاش درش قوی است، ولی خوب شکاریه برای شیطان، میندازش توی قسمت شک. یا خب فعلا تو مرحله جدل و بحث بمانید، این آدم های منفعلی هست. یا تا میخواد اقدام کند، احتیاط های بی جا تو مرحله بحث بی منطقش میکنه. در مرحله اقدام، کی گفته هر احتیاطی خوب است؟ احتیاط بی منطق که انسان رو دست و پاگیر می شود، اینجا نگهش می دارد. یا کی گفته هر اشکال و شبهی خوب است؟ واضحات که نباید شبهه گرفت که بعد توضیحش خواهد آمد مثال های. یا در مرحله پذیرش، این افرادی که منفعلند و جرأت اقدامشون کمه، اینا رو می دازن تو مرحله انفعال، چه تو بحث کردنشون، چه در اقدامشون، چه در شبه افکنیشون، چه در پذیرششون، همه رو میکنن غیر منطقی. خب خوبه به اهدافشون رسیدن، این آدم های ضعیف هستن، به درد شیاطین میخورن، شیاطین همین رو میخوان از اینا. فمن جعل المراء دیدنا لم یصبح لیله، کسی که مراء و این که بحث های بی منطقی را روش و عادت خود قرار بدهد، لم یصبح لیله، شبش صبح نمی شود، همیشه در ظلمت می ماند، همیشه در تردید می ماند. آقایی که جدل می کنی و مرا می کنی، اگر باطلی پس بی منطق داری حرف بزن، ربط به ایمان نداره در بد. اگر هم حق با تو است، بازم بحث نکن، چون ادامه بحث بی منطقی است. با دیوار که بحث نمی کنن. روباهی آمد به شیر گفت یا با هم کشتی بگیریم، گفت برو رد کارت با تو بحث میکنم، کشتی هم ندارم. گفت میرم تو جنگل جار میزنم بگم شیر ترسید کشتی نگرفت، گفت برو بگو شیر ترسید، بهتر از اینکه بگن شیر با روباه در افتاد. ای که بر حقی، با اون شخصی که مرا میکند بحث نکن، هیچ منطقی نیست اینجا برای ادامه بحثش. من جعل المرأة دیدنا، کسی که این جدل و بحث های بی منطقی رو ادامه میده، این رو عادت کرده. تا شروع کردن تمومش کنیم. لم یصبح لیل و شب او صبح نمیشود، به نورانیت ایمانی نمیرسد. روایت از حضرت رسول الله یستکمل عبدون حقیقت الایمان، عبد اون حقیقت و واقعیت ایمان رو به کمال دست نمی آورد، حتی ید المرا و این کان محقا، مگر این که مرا رو کنار بگذاره، گرچه حق با اوست، بحث نکنه، بحث های بی خودی نکنه. گاهی وقتا میاد همینطور ای شبهه، ای مرا، یه آیه داریم که شما بله مرا میکنید با پیغمبر که اینطور چیزی دیده است، افتمارونه علی ما یرا، مرا میکنید، پیغمبر دیده در معراج، شما مرا میکنید. حضرت رسول رفتید سخن از معراج میگوید، یکی میگوید امتحانش بکنیم، یک شبهه بیفکنیم، یکم بحث کنیم با حضرت، ما هم یک چیزی گفته باشیم. بعد میگه که خب ای رسول خدا، شما بگوید ببینم اونجا که رفتید در معراج، یک قافله بود از مسیر شام داشت میرفت، گندم و روغن باردار، شما اون قافله را دیدید؟ شتراش را دیدید؟ این چه بحثیه؟ در از معراج میگه نه، که از شترهایی که در مسیر شامه. بعد از ذر فرمود که قد عمر تو فیه به غیر خدا، من دستور نبود که برم از اون بالا کاروان شتر رو نگاه بکنم در شام داره چه میکنه. نه، مأموریتم چیز دیگر بود، من مأموریت داشتم که به شما بگویم هاذا ولیکم من بعدی و هو به منزلت السفینه، که علی ولیس بعد از شما، کشتی نجات اوست. بی خودی بحث نکنید، خودشون رو وارد بحث های بی منطقی میکنن. خب اون کسانی که وارد مرا بشن بی منطق هن، ربطی به دین ندارن. مرحله بعد هول و ترس بی منطق، و من حاله ما بین یده، کسی که حول به اندازه در او، آن چه در جلو و پیش روشه، میخواد اقدام کند، پیش برود، حول و وحشت دارد. خب نکسته علا عقبه، این رجع علا عقبه، این که به عقب برمیگردن. اعتیادهای بیمنطق که موجب میشه انسان پیش رفت نکند، این هم ربطی به ایمان ندارد. و من تردد فی الریب، اون که رفت آمده در شک میکند، شک از این شک به شکی دیگر، از این شبه به شبهی دیگر. و تعت ها سنابک و شیاطین، خورد میکند، پامال میکند او را سم شیاطین، شیاطین زیر پاهاشون او را لگد مال میکند. انسانی که یک شبه داشته باشد که یقدم رجلا یؤخر رجلا، یک قدم به جلو میرود یه قدم به عقب می رود، او که نمیتونه اقدامی بکند، و شیاطین همین رو میخواد که آقا هیچ اقدامی نکنه. و من استسلم علی هلاکت دنیا، کسی که تسلیم هلاکت دنیا و آخرت بشه، خب هلاکه فیه ما، هلاک میشه در دنیا و آخرت. وقتی یه کاری ما میخوایم انجام بدیم، بپرسیم که به ضرر آخرتمون اقلا نباشد، بلکه باید هم به نفع دنیا و هم به نفع آخرتمون باشد. حالا به نفع دنیا نبود، به نفع آخرت باشد. اما خیلی از کارها رو افراد روزمره مکرر انجام میدن، هیچ نتیجه‌ای برای دنیاشون و برای آخرتشون ندارن. خب شاید این همینه میخواد، هیچ ربطی هم این تسلیم شدن ها، این پذیرش ها به اسلام ندارن، به ایمان ربطی ندارن. تا به ما گفتن این کار رو انجام بده، یک کمی فکر کنیم، اگر سود دنیا و آخرت ندارد بگیم نه، قرار نیست که پامال شیاطین بشیم. که من استسلم علی هلاکت دنیا، کسی که تسلیم بشه برای هلاکت دنیا و آخرت، چیزی که به ضرر دنیا و آخرتشه، هلاک فیه ما، خودش قبول کرد، خودش تسلیم شد، هلاک میشه در دنیا و آخرت. چی شد خلاصه بحث؟ این که برای دور شدن مردم از ایمان، و شیطان بخواد ما رو دور کند از ایمان، یک نگاه اولیه میکند اینا جرأت اقدام دارن یا ندارند. اگر دارن میبردشون تو قسمت غلو که از پایه های کفر بود، اگر ندارن میبردشون تو قسمت شک که از پایه های کفر است. خب شک هم میتونه ریشه دار بشه، طرف رو تو غیر منطقی بودن نگهش میدارد، در گفتار میشه مرا، در اقدام میشه هول، وحشت اقدام دارد، در شبه ها میشه تردد به ره، در پذیرش ها میشه استسلام در حرکت دنیا و آخره، اینجوری دور میشه از اسلام. سید رضی میگوید که و بعد هادا کلام ترکنا ذکره و خوف الاطاله، و بعد از این سخن ادامه داشت، ما ترک کردیم، نگران بودیم خیلی طولانی بشود، و خروج عن الغرض المقصود فی هذا الکتاب، و خارج بشیم از اون هدفی قصدمون در این کتاب. در این کتاب قسمت کلمات قصار واقعا باید قصار بگوید، میگه اگه وارد اون قسمت ها میشدیم نه که مشکل افزوده میشد، فهم همین قسمت ها مشکل میشد. نیمی از اون سخن حضرت رو تقریبا اینجا مطرح کرده که 6 جلسه طول کشید گفتنش. در خاتمی بس مطالبی بگیم و اون این که در رابطه با ایمان خود حضرت دارد هر چقدر هزینه کنید کم است و ارزشش دارد. روی حکمتسی هر چقدر وقت بگذاریم، سرمایه بگذاریم، کمه. قسمتی از خطبه 52 رو مناسبه به بس ببینید. و تالله به خدا قسم، لو ان ماتت قلوبكم من میاتا، اگه دلتون ذوب بشود، و سالت عیونكم من رغبت الله الی او رحبت من هدما، چشمتون خون گریه کند، حالا یا خون رغبت یا خون رهبت، چه از ترس چه از عشق. ثم عمرتم فی الدنیا ما الدنیا باقیه، نه عمر 10-20 ساله، تا که دنیا باقی شما عمر داشته باشید. ما جزد اعمالکم انکم، کافی نیست عمرتون به طول عمر دنیا باشد، قلبتون ذوب بشود در این تلاشی که میکنید، چشمتون خون بگرید، کافی نیست. ولو لم تبغوا شیئا من جهدکم، ولو هیچ از هیچ کاری و زحمتی دریغ نورزید، کافی نیست که چی هداه یاکم للایمان، اینی که خدا شما رو به ایمان هدایت کند. هدایت به ایمان اینقدر ارزش دارد، هر چقدر پاش بیستیم و زحمت بکشیم کم است. خب پایان بحثه، دو نکته پایانی رو هم بگیم. در این مسیر ایمان به این سبک رفتن، انسان به شهود هم میرسد، چون فرض الله الایمان تطهیر من شرک است. ایمان برای اینی که انسان به توحید برسد توی مسیر خیلی چیزا رو میبیند، تو مرحله توحید به حال برسد دیدنی هاست این مسیر، ولی هدف اون نیست بود دیدنی توجه نکند و راز سو نگوید، که چقدر روایات داریم که شما نگاه نکنید، نگویید، بر زبانتون بندی باشد، حرف نزنید، که مورد اتفاق همه است که سالک چیزهایی که میبیند راز است و نباید بگوید، بل لبش قفل است و در دل رازها، لب خموش و دل پر از آوازها. مولوی اینطور میگوید. شیخ بهایی میگوید عارفان که جام حق نوشیدند، رازها دانسته و پوشیدند. سامانی میگوید هر که را اسرار حق آموختند، مهر کردند و دهانش دوختند. او یک استاد عرفان، باید ببینید رازدار هست رازدار نیست، باید ببیند علاوه بر رازدار بودن ریشه دار هست، میتونه ریشه دار بشه ایمانش یا نه، شک در اون ریشه دار است، قلوب در اون ریشه دار است. استاد اینا رو باید تشخیص بده. همینطوری هر کس که لیاقت ندارد که این بحث ها رو بفهمد، اونایی که در شک و در قلوب ریشه دارند به راحتی تازه یک مرد معمولی هم نمیشن، چه بشه که بخوان واردی بحثا بشن. در رابطه با رازداری ببینید، زنون مصری اسم اعظم میدانست، یکی گفت حالا من میرم مدتی خدمتش میکنم، راه دوستی رو باز میکنم، خلاصه اسم اعظم از او یاد میگیرم. ماها راه دوستی با او باز کرد و رفیق شد و خدمتش کرد و بعد گفت خلاصه حق دوستی رو ادا کن، اسم اعظم به ما یاد بده. سندون مصری هم گفت ببین این آب رو، ببین پلی بر روی آن است، اون ولی خانه کوچکیست، دوست من است اونجا، یک امانتیست، رازیست، برو بهش بده، برگرد فکرامو بکنم ببینم بهت چیزی یاد بدم یا نه. یک بسته ای بهش داد که برود، در بین راه از رو پل که میرفت گفت خب اینا که رفیقن با هم دیگر، باز هم کلی اسرار در این نامه هست و در این بسته هست، خودم باز میکنم ببینم چیه. وقتی باز کردید یک موشی بود پرید بیرون، اولش جا خورد و بعد برگشت پیش سندور گفت ما رو مسخره کردی تو، ما دستور میدیم موش براد از این بر آب ببریم به اون بر، بعد به دستور از ما بگیری. گفت تو که اینقدر طاقت نداری که یک امانت رو به اون بر برسانی و خلاصه موش میپره بیرون، میخوای از من اسم اعظم یاد بگیری. خود رازداری یک بحث است در این مسیر، تو یلا نمیتونی این مسیر رو بره. و نجوم هم واردی بحث شده، من بودن اون مرفع بزرگ نجوم هم بلد بودن، قدیما اینطور نبوده که ندونن. وقتی میخواستن شاگرد انتخاب کنند یه بحث نجومی هم کار میکردن ببینن این لیاقت این کار رو دارد یا که ندارد. شما در صد کلمه خواجه نصیر میخونید کلمه 3 و 25ش مرتبطه به بحثه. اونجا دارد که فَأَمَّا الَّذِينَ يَجَدُونَ در کلمه 3 تَقْدِمَتَ الْمَعْرِفَ مِنَ الْجُزْءِ الْأَفْضَلِ فَإِنَّهُمْ يَرْغَبُونَ مِنْ سُورَةِ الْيَقِينِ. در کلمه 3 دارد که یکی از اجزای انسانی او جزء مجرد است و بعد ملکوتی است و بعضی ها براشون این بعد مهمتره. میگن اون جزء افضل ما، اون نیمه دوم ما که نیمه ملکوتیست، اون ارزش داره و در این مسیر دارن سرمایه گذاری میکنن. منجمین خودشون میگن، میگن ما دیده این آقایان را که به فکر اون نیمه ملکوتی خودشون هستن. آقایون درس نجوم نخوندن ولی مثل منجمین و بهتر از منجمین میفهمن. ببینید فَأَمَّا الَّذِينَ يَجَدُونَ، کسانی که به این مرحله رسیدند یافتند، تقدمت المعرفه من الجزء الافضل، اون جزء افضل، اون نیمه برتر خود را، قسمت ملکوتی رو مقدم بدانند، فَإِنَّهُمْ يَغْرَبُونَ مِنْ صُورَةِ الْيَقِينِ. اینا به بحث‌های یقینی نزدیکند، به ما فیه من القوت الالهیه، به خاطر که قدرت الهی در اینا هست. و این لم یکن معهم من العلم الموضوع کسی رو شه، گرچه با این آقایان از این علومی که برای کشف اسرار است و نجوم و امثال آن چیز زیادی ندانن. عجب علمیست، علم هیئت عشق، حافظ میگه که چرخ هشتمش هفتم زمین است. منجمین تا 7 کوکب رو بررسی میکنن، میگه نه بابا اینا از هشتمش هم حرف دارن، چرخ هشتمش هفتم زمین است. شاید بعضی تواضعشون و خاکی بودنشون، چون خیلی متواضع و خاکی هستن، اون از چرخ هفتم هشتم تازه حرف میزنن. و در کلمه 25 داره که اگر شما ولادت یک شخص رو بررسی کنید از نظر نجومی، یک زایجه نجومی بکشید، ولادتش رو مشخص کنید در اونجا، بعد نظرات رو بسنجید، نظرات تربیه است و مقابله است، تسلیس است و تسلیس است و این نظرات چارگانه رو که نگاه میکنن، میگه این رو نگاه بکنید، مشاکرت الغمر فی الموالید للکواکب اونجا دارد. میگه که خیلی چیزا اونجا به دست میاد، اولا این نسبتی دارد به بحث های یقین و عرفانی یا نه، از اون نظراتش بفهمید، بعد چقدر قویه، و دو من این جزء عرفایی باشد که حرف بزند یا نزند، چون این عرفا بعضن خیلی سخن میگن، بعضی ها با ساکتن و تو خلقتشون هستن، دستور بر اونها و ظاهر بشن در میان مردم، خیلی علنی باشد کارشون یا نباشند. یک سری بحث های اینطوری رو در این کلمه 25 هم داریم که خب قبلا ما توضیحاتی دادیم و مرتبط به از اینجا نیست زیاد. خیلی خوب. السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل علی محمد و آل محمد.